أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. باید اصلا شهید می شد او تا به مردانگی مثل باشد، و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. با سلام و عرض ادب خدمت اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه، در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستیم. ذیل همایش فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت سلیمانی، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی رو برگزار می‌کنیم با عنوان شاخصه‌های امتگرایی در فرهنگ اهل بیت، با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی. این کرسی با همکاری بخشایی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شامل پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه برگزار میشه. ارائه دهنده بحث حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا مطهری هستند، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و و مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، دارای دکترای تاریخ اسلام. از این استاد 7 کتاب در زمینه‌های مختلف مرتبط با تاریخ در اختیار داریم که یکی از اونها کتاب وزین اهل بیت در آثار دانشمندان اندلس هست. همچنین از استاد بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی، ترویجی و همایشی در اختیار هست. و بعد از ارائه جناب استاد مطهری در خدمت 2 تن از ناقدین خواهیم بود که به معرفی اونها در زمان خودش خواهم پرداخت. قبل از ورود به بحث همچنین باید عرض تسلیتی داشته باشیم به 2 تن از اساتید گرامیمون، جناب آقای دکتر مطهری و همچنین دکتر الهی نژاد، که در این ایام عزیزانی را از دست دادن. ولی خب علی رغم تعلمات روحی، با توجه به وظیفه‌ای که برای خودشون می‌دانستن، در این جلسه حضور پیدا کردن و ممنون از این 2 بزرگوار هستیم. در ابتدا به مدت نیم ساعت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری هستیم با ارائه بحث شاخصه های امتگرایی در فرهنگ اهل بیت، با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد عجل فرجه. ابتدان تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و امیدوارم که انشاءالله این جلسات و این نشست ها قدم هایی باشد در راه ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. همینطور لازم میدونم که تسلیت عرض کنم خدمت سرور ارجمند برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد، که در چند روز گذشته همشیری مکرمشون رو از دست دادن. امیدواریم که خداوند با صاحب این ایام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها محشور بفرمایند. اگر صلاح میدونید تدیه به روحشون یک صلواتی همراه با فاتحه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله رحمت کند و با حضرت زهرا انشاءالله محشور بفرماید. تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران گرامی، برگزار کنندگان این جلسه، عزیزان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و دوستان خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، و از اساتید گرامی که در خدمتشون هستیم به عنوان ناقد، و همینطور جناب آقای دکتر قاضی خانی که زحمت اداره جلسه رو بر عهده دارند. البته مباحثی که میخوام عرض کنم شاید خیلی مورد نقد دوستان هم قرار نگیره، مگر به اعتبار این که ارتباطش با بحث با برخی از مباحث رو جسمان فکر میکنم مطالبی که مرتبط با سیره اهل بیت است یا برگرفته از سیره اهل بیت هست، شاید به هر حال یک وفاقی درش وجود داشته باشه. من تلاش میکنم که مطالبم رو مستند به مطالب به وقایع و رخدادهای تاریخی تقدیم کنم. طبیعتاً آنچرا که عرض خواهم کرد با توجه به تخصص خودم و نکته‌ای که نکاتی که احیاناً در تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت علیهم السلام فرا گرفتیم عرض خواهد شد خدمت شما سروران گرامی. خب موضوعاتی رو بحث شد که ارائه بشه یا اینکه در ارتباط با اون صحبت بشه. من چیزی که به فکرم رسید یا تأمل داشتم و علاقمند بودم که ارائه بشه، نکته‌ای بود که شاید در رفتار عذرخواهی می‌کنم ببخشید یه صلوات ند بفرمایید. در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام از نکته‌ای که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار هست و غالبا چهره‌های شاخص پیرو مکتب اهل بیت هم به این نکته در واقع به این نکات توجه داشتن و بهش عمل کردن. یعنی بحثی که مطرح میشه سعی شده که یک سری نکات یا محورها یا شاخصه ها از مکتب اهل بیت علیهم السلام به عنوان شاخصه های امتگرایی در واقع مورد توجه قرار بگیره که طبیعتاً در فرهنگ اهل بیت و پیروان اهل بیت به خصوص در چهره های شاخصی که در انقلاب اسلامی با اونها مواجه بودیم و هستیم، به ویژه افرادی همانند شهید سلیمانی نمود داشته و در میان افراد دیگر هم به نوع دیگری دیده می شود. باز قبل از ورود به بحث این نکته رو هم لازم می دونم اشاره کنم، قرار بود این جلسه هفته گذشته برگزار بشه، من تا فکر می کنم باز هرچه نزدیکتر به زمان شهادت شهید سلیمانی میشیم شاید علت تأخیر هم به نوعی مرتبط با این قرابت زمانی با زمان شهادت ایشون هم باشه. علی هر حال مشکلاتی پیش آمد و نشد هفته گذشته برگزار بشه. در ارتباط با شاخصه هایی که میتونیم به عنوان شاخصه های امتگرایی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بهش اشاره کنیم، نکاتی رو که عرض میکنم به معنای این نیست که این نکات لزوماً همین ها هست و غیر از اینها وجود نداره یا اینکه منحصر در این هاست. من سعی کردم برخی از نکات برجسته را در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مورد اشاره قرار بدم، نکاتی که میشود نمونه هایی از رفتار شهید سلیمانی هم در ارتباط با همین مسائلی که عرض میکنم خدمتون ارائه داد. یکی از مهمترین یا شاید بشود گفت اولین نکته‌ای که میتوانیم به عنوان یک نکته مهم در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک شاخصه برای امتگرایی مطرح کنیم، یعنی اهتمام ویژه‌ای برای اون اهل بیت علیهم السلام قائل بوده و هستند، بحث اهتمام به کرامت انسانی است. اهتمام به کرامت انسانی هم در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته، هم در سیره اهل بیت علیهم السلام به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته. خب یکی از مهمترین آیات قرآن که به این نکته اشاره دارد، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا. این آیه شریفه، آیه شریفه 70 سوره اسراء یا اسراء، خدمت شما عرض کنم که اگر جناب استاد یوسفی غربی بود بلا فاصله میگفت اسراء اصلاح میکردن. نه خواهش میکنم، نه ما گاهی اوقات پرات سبق لسان میشه این چیز هستش. خدمت رو عرض کنم که خب بزرگانی که در ارتباط با این آیه صحبت کردن، من فقط به کلام علامه طباطبایی اشاره میکنم که در زیر توضیحاتی که درباره این آیه شریفه میفرمایند، میفرمایند که مراد از این آیه بیان حال جنس بشر است صرف نظر از کرامت‌های خاص و فضائل روحی و معنوی که به عده‌ای اختصاص پیدا کرده. یعنی اینکه فارغ از مذهب و فارغ از نوع رفتار و به قول معروف اون کرامت‌هایی که ممکنه یا جایگاهی که ممکنه افراد و اشخاص به حسب اون رفتار خودشون به دست بیارن، این آیه به جنس بشر در واقع توجه داره. بنابراین در قرآن کریم کرامت انسانی مورد توجه قرار گرفته. همین نکته رو ما در رفتار ائمه بزرگوار علیهم السلام می‌بینیم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که مالک اشتر رو به سوی مصر می‌فرسته، وقتی که اون دستورالعمل رو برای مالک اشتر تدوین می‌کنند، یکی از مهمترین دستوراتی که به مالک اشتر دارن اینه که نسبت به مردم مدارا کن و بعد تبیین میکنن که اینها دو صنف هستن، یا اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق، اینها یا برادر دینی تو هستن یا همسان تو در آفرینش هستن. به هر حال اینجا میبینیم که پس اهتمام به کرامت انسانی کاملا دیده میشود در سخن امیرالمومنین علی علیه السلام. در رفتار ائمه بعدی هم من فقط یک نمونه رو اشاره میکنم، رفتاری که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و در مواجهه با سپاهیان و دشمن دارند. من فکر میکنم آنچه را که میتوانیم از سخن امام حسین علیه السلام برداشت کنیم با دشمنان، تلاش اون حضرت هست برای نجات اون افراد، یعنی تلاش امام حسین علیه السلام هست برای اینکه ولو شده یک نفر رو از اونها به سمت خودش در واقع بکشاند، نه به خاطر اینکه اون بیاد اینجا و شهید بشه، بلکه به خاطر اینکه در زمره قاتلان امام حسین علیه السلام یا کسانی که احیاناً به هر حال در مقابل امام علیه السلام قرار گرفتند نباشد، نام اونها از این لیست خارج بشه. اهتمام امام به این مسئله است که تلاش میکنه حتی دشمنان خودش رو هم نجات بده. این مسئله است که به صورت جدی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام کاملا به چشم میخوره و همین رفتار رو ما در رفتار شهید سلیمانی میتوانیم ببینیم. که عرض کردم من سعی میکنم که آن مواردی رو که تقدیمتون میکنم نمونه هایی رو ازش به کلام به رفتار شهید سلیمانی هم استناد کنم. در رفتار شهید سلیمانی وقتی که مشاهده میکنیم میبینیم ببینید آنچه که در رفتار شهید سلیمانی دیده میشود نجات شیعه نیست، نجات شیعیان نیست، نجات حتی مسلمانان نیست. ببینید شما افرادی که در مناطق مختلف مورد تهاجم قرار گرفتن کیا بودن؟ در عراق مثلا ایزدی هایی که در شمال عراق بودن مورد تهاجم قرار گرفتن. خب اینها رو اگر صرف نگاه مذهبی و نگاه دینی بود طبیعتا نمیتونیم بگیم که شهید سلیمانی برای نجات اینها باید کاری میکرد. وقتی که میبینیم برای نجات اینها هم جان خودش رو به خطر میاندازد، طبیعتا آنچه را که میبینیم در واقع اهتمام ایشون هست به نوع انسان و نوع بشر هست که فارغ از این که اصلا چه دین و چه مذهب و چه آینی در واقع در اینها وجود داشته باشه در یا اینها خودشون از جهت شخصی دارای چه جایگاه و کرامتی باشن. در مناطق دیگر در سوریه و نواحی مختلف هرگاه رفتاری از شهید سلیمانی میشنویم، رفتار او نسبت به افرادی است که با اونها برخورد داشته، فارغ از این که حتی گاهی اوقات سخنانی ازشون نقل میشه مبنی بر این که ایشان در واقع قصه دارن از این که چرا داعشی ها باید چنین رفتاری رو همسان با رفتار خوارج در واقع داشته باشن. این نشان دهنده اینه که اهتمام ایشون برای چیه؟ برای نجات اون افراد هست، نه صرفا نجات مثلا یک عده‌ای از شیعیان، بله نجات هم مذهبان، نجات همکیشان، این به جای خود. اما آنچه که در درجه نخست من فکر میکنم در رفتار ایشون میشه بهش اشاره کرد، اهتمام ایشان به نجات بشریت هست و لذا در اون سخنان شاید ماهای پایانی عمرشون که پایان داعش رو اعلام کردن در خدمت مقام معظم رهبری، اعلام پایان داعش در جهان بود، نه در سوریه، نه در به اصطلاح عراق و نه خطرش نه پایان خطر داعش برای شیعه و همسال. به هر حال این یکی از مهمترین نکاتی است که فکر میکنم در رفتار شهید سلیمانی مورد توجه بوده و اهتمام ویژه به این نکته داشتن. نکته دیگری که باز به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امتگرایی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد، اهتمام به همگرایی اسلامی است. ببینید اگرچه از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ورود پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه ما شاهد این رفتار پیامبر هستیم که اونها رو دعوت به، یعنی تمام پیروان ادیان الهی رو دعوت به همگرایی میکنم. قل تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، یعنی اهتمام به یک هر یا در واقع تجمع حول یک محور مشترک و اون هم توحید هست که در آیات قرآن منعکس شده و در رفتار پیامبر هم نسبت به افراد دیگر دیده می شود. همین وضعیت رو، یعنی احتمال همگرایی اسلامی رو، ما در سخنان اهل بیت و در رفتار اهل بیت علیهم السلام در دوره‌های بعد به وضوح کاملا میتونیم این رو ببینیم. حالا جدا از اقداماتی که امیرالمومنین علی علیه السلام در دوره خلفا انجام دادن و رفتاری که در دوره خلفا داشتن، برخی از مهمترین کارهایی که میتوانیم از ائمه دیگر در دوره‌های بعد به وضوح ببینیم از جمله امام صادق علیه السلام، حضور افراد مختلف با سلیقه ها، با افکار و اندیشه ها و با رویکردهای مختلف در مکتب امام صادق علیه السلام و همچنین به اصطلاح با گاهی اوقات اندیشه های مخالف مکتب امام صادق علیه السلام، مخالف افکار امام صادق، در حضور اون حضرت و مطرح کردن سخنانی که گاهی اوقات 100% مخالف افکار امام علیه السلام بود و شنیدن سخنان اونها خود گواه این نکته است. یکی از افراد زندیق در مسجد النبی مشغول گفتگو هستند، یکی از یاران امام صادق علیه السلام به شدت بر اونها عصبانی میشه و میتازد. وقتی که این سخن رو از این فرد میشنوند، میگن با تعجب نگاه میکنه، ظاهران ابن عبدالعجاس، میگه فکر میکنم از شاگردان جعفر ابن محمد هستی، ولی جعفر ابن محمد این کار رو انجام نمیده، به سخنان ما به گونه ای گوش میده که ما فکر میکنیم اصلا حرفای ما رو دیگه پذیرفته، کاملا قبول کرده. و وقتی که حرفای ما تمام میشه، با استدلال هایی سخنان ما رو به گونه ای پاسخ میدهد که ما نمیتونیم در مقابل او دلیل دیگری ارائه کنیم. این رویه و روش امام صادق که مورد اعتراف دشمنان هم قرار میگیره. بعد در ادامه ما در با سیره ائمه دیگر میبینیم، مثلا امام جواد علیه السلام اقدامی که انجام میدن یا رفتاری که امام جواد علیه السلام دارن در بحث همگرایی اسلامی، در سوال هایی که ازشون پرسیده میشود و پاسخی که امام ارائه میکنند، من فقط یک نمونه رو اشاره میکنم خدمت سروران. در حضور امام علیه السلام یکی از مجالس، یکی از افراد سوال میکنن از امام جواد علیه السلام که نظر شما درباره این روایت چیه که جبرئیل نزد پیامبر آمد و اعلام کرد که یا رسول الله از فلانی بپرس که من از او راضی هستم، از او بپرس آیا او هم از من راضی است یا خیر. خب اگر این سوال رو شاید از ما میپرسیدن، به گونه‌ای جواب میدادیم که دیگه اون طرف از سوال پرسیدن پشیمون بشه. اما امام علیه السلام فرمود من منکر فضیلت فلانی نیستم، اما این سخن با آیات قرآن و سیره رسول الله مخالفه. قرآن کریم میفرماید که ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم و میدانیم آنچه که در قلب شما میگذرد. از اون طرف خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم چی میفرماید؟ خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. خب با یک چنین وضعیتی طبیعتا خداوند میفرماید ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. از اون طرف پیامبر اکرم فرمود که اگر چیزی از من شنیدید مخالف قرآن بود، فضربوه علی الجدار. پس این سخن نمیتونه سخن پیامبر باشه. این استدلال امام جواد علیه السلام و استدلال به قرآن و سنت پیامبر، خب طبیعتاً سبب شد که اون افراد به طور کامل از کرده خودشون چی بشن؟ از سخن خودشون پشیمان بشن. این روش اهل بیت علیهم السلام در همگرایی اسلامی بود. و بعد بیاییم ما دقیقاً در رفتار شهید سلیمانی و اقداماتی که انجام میدهند و گفتگویی که با افراد مختلف دارن. ببینید رفتار شهید سلیمانی در جامعه اسلامی به گونه ای بود که وقتی که خبر شهادت ایشون منتشر شد، من ندیدم یک نفر از شهادت ایشون اظهار تأسف نکند. در جامعه خودمون عرض می‌کنم، حتی فراتر از این، افرادی رو دیدم، به شخصه افرادی رو دیدم که از کشورهای دیگر با هزینه شخصی برای حضور در تشییع جنازه ایشون شرکت کردند. یعنی از کشورهای دیگر با هزینه شخصی آمدن اینجا برای اینکه در تشییع جنازه ایشون شرکت. خب این در واقع اون جایگاه ایشون رو نشون میده و اون اهتمامی که به اصطلاح به همگرایی اسلامی داشتن. این هم مؤلفه دوم در بحث همگرایی اسلامی، یعنی اهتمام به در مؤلفه های امتگرایی اهتمام به همگرایی اسلامی. یکی از مهمترین مؤلفه ها در ایجاد همگرایی اسلامی فکر میکنم که احساس مسئول، موقعیت شناسی و حرکت به هنگام هست. موقعیت شناسی و حرکت به هنگام یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که در ایجاد همگرایی اسلامی و به دنبال آن در واقع به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امتگرایی میتونه مورد بحث قرار بگیره. ببینید، ما در تاریخ اسلام موارد فراوانی را داریم که اقداماتی صورت گرفته اما چون به هنگام نبوده اثر خودش رو نداشته. سروران گرامی، با اساتید خودم حضور دارن، ببینید ما حرکت توابین رو در تاریخ اسلام وقتی که بررسی میکنیم، حرکت توابین با 12,000 نفر شروع شد. 12,000 نفر از کرده خودشون در عدم یاری امام حسین علیه السلام پشیمان شدند و تصمیم گرفتن که جبران کنن این حرکت رو، این اقدام رو، این سخن رو. خب اما نتیجه چی شد؟ نتیجه خاصی به دنبال نداشت. عده زیادی از اونها کشته شدند. اما حتی من واقعا نمیتونم اونها رو، اگرچه شهید دانستن یا ندانستن افراد در اختیار ما نیست و چیزی که به اعتقاد اونها برمیگرده و تعاملی است که به هر حال اونها با خدا داشتن یا خدا با اونها خواهد داشت، اما واقعیت این است که اگر نگاه کنیم به حسب ظاهر نمیتونیم اونها رو در درجه به هر حال شهید قرار بدیم. اگه آقای احمدی اجازه بدن، البته با اجازه آقای احمدی این رو من عرض میکنم. بله، خدمت شما عرض کنم که خب اقدام اونها اقدام به موقعی نبود. ببینید، اگر همین افراد اقدام به موقعی انجام داده بودن، آیا به نظر شما کربلا اتفاق می افتاد؟ من مطمئنم که اون واقعی عاشورا به اون شکل اتفاق نمی افتاد. ممکن بود که باز هم امام به شهادت برسند، اما قطعا به اون شکل اتفاق نمی افتاد. ولی چون حرکت به موقعی نبود، حرکت به هنگامی نبود، هم امام حسین علیه السلام و یارانشون به اون شکل به شهادت رسیدن، هم نتیجه یه حرکت توابین نتیجه چی بود؟ بیفایده بود. یعنی اثری در جامعه براش مترتب نشد جز کشته شدن خودشون. من واقعا اثری برای حرکت توابین نمیبینم و بلکه میتونم بگم یک خسارت بزرگ برای جامعه شیعه بود، چون عده زیادی از اونها که کشته شدن حداقل در گروه و طیف شیعه قرار میگرفتن، ولو اینکه شیعیان اعتقادی هم ممکن بود نباشن. به هر حال این یکی از مهمترین نکاتی است که میتونیم به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های اهتمام به امتگرایی بهش توجه داشته باشیم. و این نکته رو باز هم ما در رفتار شهید سلیمانی به وضوح میتونیم ببینیم. ببینید، گاهی اوقات حرکت هایی که ایشان انجام میدادند، یکی از دوستان عراقی تعریف میکرد این سخن رو، از دوستانی که در خانوادهشون در محاصره داعش قرار گرفته بودند، این کسانی بودند که بالمشاهده به اصطلاح این چیز رو تعریف میکردن، این جریان رو تعریف میکردن، که افراد به شدت در اضطراب قرار داشتن و هر آن امکان سقوط اون شهر و اون منطقه وجود داشت. به محض ورود ایشون، به محض ورود شهید سلیمانی، فارغ از این که اصلا دشمن چه کاری انجام میدهد، روحیه خود مردم تغییر کرد، روحیه خود اون ساکنان اون منطقه تغییر کرد و همین سبب برگشت اوضاع و ورق خوردن اوضاع به گونه دیگری شد. پس ببینید، اقدام به موقع در رفتار چه مقدار میتونه تأثیرگذار باشه. این سخنی است که، این نکته است که ما در رفتار اهل بیت علیهم السلام میبینیم. اگر نگاهی به سخنان امام سجاد علیه السلام داشته باشیم، اون موقعیت شناسی و حرکت به موقع و حرکت به هنگام رو کاملا در سخنان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها میتونیم ببینیم. من فقط به سخن امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها در شام اشاره میکنم که امام سجاد علیه السلام وقتی که خودشونو میخوان معرفی کنن چگونه معرفی میکنن. طبیعتا شامیانی که دشمن اهل بیت هستن، اگر بنا باشه بلافاصله بگه من فرزند حسین ابن علی هستم، خب میگن حسین ابن علی همون کسی است که بر خلیفه خروج کرد. طبیعتا نمیتونن، خیلی خوب نمیتونه که مورد پذیرش جامعه قرار بگیره، اما خودش رو به گونه‌ای معرفی میکنه که از پیامبر شروع میکنه و نهایتاً جامعه رو در واقع جو اون مجلس رو کاملا تغییر میده. یا وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سر مقدس امام حسین علیه السلام رو در مقابل یزید میبینه و اهل بیت رو با عبارتی که به کار میبرد امین العدل یبن الطلقا، یعنی با همین عبارت، یعنی یه سخن به موقع و به هنگام، کاری میکنن که مجلس یزید کاملا دگرگون میشه و این سخنان سبب میشه که یزید اصلا تلاش کنه گناه اتفاق رخ داده رو به گردن دیگری بیاندازد. به هر حال اقدام به موقع و سخن به هنگام یکی از مهمترین نکاتی است که ما در سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم و نقش مهمی در همگرایی اسلامی و بلکه یک به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امتگرایی میتونه مطرح باشه و این در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نمود داره و در اقدامات و رفتار شهید سلیمانی هم عرض کردم به وضوح دیده میشود. یکی از مهمترین نکات دیگری که میتونیم مورد توجه قرار بدیم احساس مسئولیت نسبت به جامعه و هم نوعان هست به عنوان یک شاخصه مهم امتگرایی که هم در البته جایگاه ویژش در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام کاملا مشخص هست. احساس مسئولیت نسبت به جامعه کافی است ما نگاهی به رفتار ائمه علیهم السلام از معصومان به طور کلی از پیامبر صلی الله علیه و آله تا امام عسکری علیه السلام داشته باشیم. وقتی که نگاه میکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقداماتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام دادند و به دنبال اون امیرالمومنین علی علیه السلام، خب میبینیم که از حق خودشون گذشتن به خاطر اینکه جامعه به اون آرمان و هدف خودش برسه، جامعه دچار مشکل نشه. و بعد امام حسن علیه السلام اگر نمونه بارز این نکته رو بخوایم ببینیم میتونیم در جریان صلحی که بر امام مجتبی علیه السلام تحمیل شد نمونه بارز این رو ببینیم. امام مجتبی علیه السلام وقتی که آماده شدند برای جنگ، خوب شرایطی پیش آمد که ناچار شدند صلح را بپذیرند. وقتی که صلح بر امام علیه السلام تحمیل شد، شاید یکی از مهمترین نکاتی که امام علیه السلام بهش توجه داشتند حفظ اون جامعه بود، جامعه شیعه و جامعه مسلمانان، البته که بعدها در فرمایشات خود امام هم کاملا این نمود دارد و دیده می شود. امام مجتبی علیه السلام وقتی که در برابر پرسش برخی افراد مواجه شدند که امام رو با عنوان مذل المؤمنین حتی خطاب می کردند، امام علیه السلام مهمترین هدف خودشون رو حفظ این جامعه ای دانستن که امام رو به عنوان مذل المؤمنین خطاب میکردن. پس احساس مسئولیت نسبت به جامعه و نسبت به هم نوعان از مهمترین شاخصه های امتگرایی است که باز هم در رفتار شهید سلیمانی دیده میشد. و من به عنوان آخرین نکته عرض میکنم که مرتبط با پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هم بشود، بحث انتظار هست. انتظار به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امتگرایی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام همواره مورد توجه بوده و امروزه هم به عنوان یکی از مهمترین نکات در جامعه اسلامی و یک در واقع کار ویژه مهم در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه‌ای دارد. در سایه انتظار هست که بسیاری از تضادها ممکنه برطرف بشود، اگرچه خود انتظار به هر حال این رو دیگه در تخصص عزیزان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هست که مطرح کنند، اما به هر حال به گونه‌های مختلفی مطرح می‌شود. اما همین که توجه ویژه‌ای به انتظار در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام وجود دارد، من یکی دو آیه رو که به اعتقاد خودم مرتبط با انتظار هست میخونم و بعد هم طبیعتاً نمونه هایی از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنم و بعد در خدمت سروران گرامی خواهیم بود. طبیعتاً دوستانی که در حوزه مهدویت و انتظار بحث کردن بهتر این آیات رو میدانند و بیشتر به اینها اشاره میکنند. منتها ما معمولا آیات خیلی معروف رو دیگه، چون خیلی تخصصی وارد این بحث نشدیم و نمیشیم، آیات خیلی معروف که همه میدونن رو بهش اشاره میکنیم. یکی آیه شریفی و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، سوره قصص. و یکی دیگر هم سوره نور آیه 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. و به هر حال آیات دیگری که سربرانی که در حوزه مهدویت و انتظار کار کردن بیشتر با این آیات آشنا هستند، اینها نکاتی است که به بحث انتظار توجه دارند و در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هم جایگاه ویژه‌ای دارد. ما وقتی که آیات مهدوی، ببخشید روایات مهدویت رو بررسی می‌کنیم در تاریخ اهل بیت علیهم السلام، خب در سیره، در سخن هر کدام از معصومان که نگاه کنیم، نشانه‌ها و ردپایی از بحث مهدویت و انتظار رو می‌تونیم ببینیم. اگرچه گاهی اوقات در برخی از دوره‌ها به دلیل کج‌فهمی برخی از شیعیان یا مدعیان تشیع، این جریان انتظار به دلیل سوء برداشت از روایات دچار کج‌روی‌ها و انحرافاتی شده، اما همواره مورد توجه اهل بیت علیهم السلام بوده و راه درست رو با روایات و سخنان خودشون به شکل‌های مختلف برای ما تبیین کردند و همواره انتظار به عنوان یک، میتونیم بگیم که موتور پیشران و پیشبرنده جامعه شیعه، مورد توجه پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده. و این رو ما در فرهنگ شهید سلیمانی و در رفتار شهید سلیمانی و در سخنان ایشون هم به وضوح میتونیم ببینیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و الحمد لله رب العالمین. امیدوارم که به وقت توجه
محمد تشکر از سرور گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری که هم به وقت توجه داشتند و هم سعی کردند که محور مباحثشون رو مطرح بفرمایند، با توجه به اینکه خودشون هم در ابتدای سخنانشون بر این نکته تأکید داشتند که در اینجا شاخصه هایی رو مطرح میکنند که این شاخصه ها در فرهنگ اهل بیت به وضوح دیده میشه و همچنین پیروان مکتب اهل بیت و از جمله شهید سلیمانی هم در زندگی خودشون به این رفتارها توجه داشتند. مباحث ایشون رو که 5 شاخصه رو مطرح کردن برای عزیزانی که از ابتدای جلسه در خدمتشون نبودی، من یک بار فقط به سرعت بیان میکنم. جناب آقای دکتر مطهری بر این شاخصه ها تأکید داشتن، یکی اهتمام به کرامت انسانی، دومین شاخصه اهتمام به همگرایی اسلامی و همگرایی حول محور توحید، سومین شاخصه که ایشون مورد توجه قرار دادن موقعیت شناسی و اقدام به هنگام هست با توجه به ضرباتی که معمولاً جامعه طرفداران اهل بیت از این مسئله که اقداماتشون گاه به وقت نبوده خوردن، بر این مسئله تأکید داشتن که این شاخصه بسیار مهم هست. و همینطور شهید سلیمانی هم در اقدامات خودشون در مبارزه با داعش در زمانهایی که شاید کسی فکرش رو نمی‌کرد با حضور خودش باعث روحیه دادن به افراد بود. چهارمین شاخصه احساس مسئولیت نسبت به جامعه و هم نوعان. و پنجمین بحثی که ایشون به عنوان شاخصه مطرح کردن بحث انتظار هست که خب با توجه به مباحث مرتبط با مهدویت و آینده پژوهی تاکید داشتن که انتظار به عنوان یک موتور پیشبرنده جامعه به سمت اهداف متعالی خودش در همواره در فرهنگ اهل بیت مورد توجه بوده. در ادامه مباحث در خدمت ناقد اول جلسمون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دارای دکترای کلام اسلامی که مسئولیت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین مدیریت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی رو هم بر عهده دارند. از استاد بیش از 10 کتاب که یکی از اونها حالا که با بحث ما یک مقدار هم مرتبط باشه، اتحاد و همگرایی در پرتو مهدویت و موعودگرایی به چاپ رسیده و مقالاتی که برای ایشون شماره شده بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی، ترویجی و همایشی از ایشون در اختیار هست. در مدت زمانی حدود 20 دقیقه در خدمت استاد بزرگوار دکتر الهی نژاد هستیم و مطالبشون رو با صلوات بر محمد و آل محمد میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. اللهم قد جل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره، السلام علی المهدی و علی آبائه. ما هم در ابتدای عرایضی که خدمت سروران و عزیزان خواهیم داشت برای روح بزرگ پدر بزرگ دکتر مطهری بزرگوار ابتدای فاتحه ای داشته باشیم. رحم الله من قرأ فاتحه ثم از صلوات. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خدا رحمتش کنه انشاءالله. این ایام را خدمت سروران بزرگوار تسلیت عرض میکنیم که انشاءالله از رهروان حضرات معصومین ائمه هدا علیهم السلام باشیم. نشستی که الحمدلله دوستان زحمت کشیدن و در این نشست علمی حضور پیدا کردن دوستان بزرگوار، چه از پژوهشکده مهدویت، چه از پژوهشکده تاریخ و سیره، و چه دوستانی که در فضای حقیقی و چه دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی میکنم، تقدیر و تشکر داریم از ارائه دهنده محترم جناب دکتر مطهری بزرگوار. ما هم تشکر و قدردانی میشه که در این راستا قدم خوبی برداشتن. الحمدلله مطالب خوبی هم به سمع و نظر دوستان رسوندن. من اینطور عرض بکنم که حالا ما در راستای مباحث و گفتگوهایی که صورت گرفته، سعی دوستان بر اینه که این کرسی ها ترویجی و ثمره این کرسی که در واقع شاید بگم که پایه و اساس این کرسی که مقالات دوستانه با نگاه علمی پژوهشی، با رویکرد پژوهشی و علمی بایستی تعریف و توجیه بشه، همه با همه ارادتی که خدمت دکتر عزیز ما من دارم، اما فرمایش دکتر عزیز را حالا مطالبی که به عرض میرسونم بیشتر با نگاه اینه که بس تقویت بشه و به یک مستوای خوب علمی برسه با تمام تواضع نسبت به دکتر مطهری. مطالب را میخوام عرض بکنم. فرمایش ارائه دهنده محترم بیشتر شبیه سخنرانی بود تا مطالب علمی. این یه نقیصه ایه که خیلی از نشست ها متاسفانه دوچارش میشیم. وقتی که یک کرسی یا یک نشست اون چارچوبه های در واقع دو مؤلفه مهم به نام چارچوبه مفهومی و چارچوبه نظری، یعنی نقشه راه، نقشه تحقیق نباشه، از اون مستوای علمی و علمی پژوهشی بودن شاید سقوط میکنه و اون توقع و انتظاری که از دوستان علمی خودمون که الحمدلله توانمندیشون بر ما ثابته، حالا به خاطر علت وقت یا به خاطر مشغله های زیاد یا حوادث این چنینی که فوت بزرگوار پدر بزرگ جناب دکتر مطهری عزیز، خلاصه یک عواملی که خیلی شاد فرصت در واقع مطالعه و چینش مطالب و همچنین ارائه در کرسی علمی شاید به دست نداده باشه، اما این بایستی مد نظر همه دوستان عزیز ما باشه که همایش همایش علمی است، کرسی‌ها هم بایستی علمی باشه، مقالات هم بایستی علمی پژوهشی باشه نه علمی ترویجی. در واقع هدف و نشانه گذاری ما در این مسیر در واقع از پیش سیاست گذاری شده و با همین متد و در واقع به قول امروزی ها با همین فرمان باید بریم جلو. این عنوان نشستی که جناب دکتر عزیز ما داشتن خیلی عنوان قشنگیه، شاخصهای امتگرایی در فرهنگ اهل بیت با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی. در اینجا بایستی به این نکته توجه بشه که ما 4 مؤلفه مهم در اینجا داریم که باید مورد توجه قرار بگیره، اما به یک مؤلفه بایستی با نگاه تبیینی تحلیلی پرداخته بشه. به عنوان مثال ما در این ذیل این عنوان میتونیم بگیم که این عنوان اینا میطلبه. ابتدا مثلا بسترها و عوامل امتگرایی، من نمیخوام اینا رو بحث بکنه ها، اینا رو بایستی تو مقدمه به عنوان یک شاخصه های مطرح در واقع پرداخته بشه، بعد اشاره کنه که من به این مؤلفه تنها میخوام بپردازم. عنوان مثال 4 مؤلفه اساسی در ذیل این عنوان اینطور میتونیم شمارش کنیم: بسترها و عوامل امتگرایی، چه چیزهایی زمینه امتگرایی رو فراهم میکنه. حالا امتگرایی تحقق پیدا کرد با چه شاخصه هایی نمود و بروز پیدا میکنه، این دومین مؤلفه. سوم، وقتی که شاخصه های امتگرایی با این مؤلفه ها بروز و ظهور پیدا کرد چه کارکردهایی داره، نصیب جامعه میشه، نصیب مردم میشه، این سومین مؤلفه. چهارمین مؤلفه و مهم، تفاوت امتگرایی با ملتگرایی. تا تعرف الاشیا، حالا بگیم به ازداده ها یا به قسیمه ها، تا نیاد خیلی بعد خودشو نشون نمیده. من وقتی بحث امتگرایی را مطرح میکنم باید به ملتگرایی بپردازم، شاید در افق پایینتر باید به جامعه گرایی بپردازم، وگرنه امتگرایی خودشو نشون نمیده. این به نظر میاد این نگاه در واقع علمی این چنینی بایستی در ابتدای بس مطلع و تلیعه بس بیاد، بعد پرداخته بشه که در این نوشتار و در این مقاله بحث من پیرامون شاخصه های امتگرایی است. برای این بحث در چارچوب مفهومی، متاسفانه چارچوب مفهومی وقتی خودشون نشون نده نمیشه به چارچوبه نظری و تحلیلی پرداخت و نمیشه نقشه را طراحی کرد، نمیشه نوشتار را به یک نتیجه مطلوب رسوند. مهمترین عامل و بستر در یک مقاله علمی پژوهشی در یک نشست علمی اینه که من بیام واژگان کلیدی این بس که اگر خوب باز نشه رهزنی میکنه در فرایند بس، اونو خوب باز کنم. منظور من از امتگرایی چیست؟ منظور من از فرهنگ چیست؟ منظور من از شاخصه ها چیست؟ این باید در ابتدای در قسمت بحث مفهوم شناسی خوب باید حلاجی بشه، خوب باید باز بشه. به عنوان مثال من اینجوری عرض بکنم، الان در تفاوت میان ملتگرایی و امتگرایی، امتگرایی در واقع یک ریشه قرآنیه، امتون واحده، گرچه ملتم ملت و ابراهیم یا ملت ابراهیم، الان ملت ابی ملت اباره، این گرچه ملتم واژه قرآنی است، ملت در فرایند تاریخ از اون ریشه های قرآنی فاصله گرفته، اما امت گرچه تعاریف مختلفی شده اما از اون ریشه های قرآنی فاصله نگرفته. تفاوت امت و ملت اینه. امتگرایی مرزش مرز اعتقادیه، اما ملتگرایی مرزش جغرافیاست. این بس باید خوب خودشو نشون بده، اینجا باز بشه. در خود امتگرایی دو تحریف مختلف وجود داره. امتگرایی حد اقلی داریم، امتگرایی حد اکثری داریم، تحریف موسح داریم، تحریف مزیق داریم. در امتگرایی، در تعریف حد اقلی، امت به چه معناست؟ امتگرایی جامعه مرکب از تنوعات قومی، نژادی، زبانی و خرد فرهنگ ها که همگی مسلمانن. ببین مرز اعتقادی، همچنان همگی مسلمانن. در تعریف حد اقلی امت و امتگرایی، محوریت عنصر عقیده است، محوریت ایدئولوژی است، نه مرز، نه جغرافیای در واقع نگاه تاریخی. پس امت در تعریف حد اقلی به این معناست. امتگرایی در معنای در واقع حد اکثری و موسع به این معناست، جامعه‌ای که اجتماع گروه‌های مختلف مسلمان و غیر مسلمان با یک هدف شکل گرفته. این میشه امتگرایی در تعریف موسع. این ابتدای بس اگر روشن نباشه من نمیتونم فرایند بس رو تعریف کنم. الان من میگم امتگرایی این شاخصه ها را داره، با کدام تعریف؟ تعریف حداقلی اصلا نمیسازه. حرکت شهید سلیمانی وقتی ما میبینیم تعدد فرهنگا را در کنار خودش داره، تعدد مذاهب را داره، تعدد باورها را داره، تعدد ادیان را داره، با تعریف مزیق نمی سازه اصلا. با تعریف حد اقلی نمی سازه. من همین ابتدا روشن بکنم منظور من از امتگرایی چیست. منظور من از امتگرایی آیا تعریف حد اقلی است یا حد اکثری است، موسع است یا مزیق است. این وقتی روشن نشه اصلا نقشه را من شکل نمیگیره. اگر هم شکل بگیره خیلی نتیجه مطلوب و روشنی را به همراه ندارد. بر این اساس به نظر من مهمترین بحثی که اینجا مورد غفلت قرار گرفته این چارچوبه مفهومی و در به تبع چارچوبه مفهومی چارچوبه نظری و تحلیلی است. و همچنین در اینجا بحث فرهنگ مطرحه. تعریف فرهنگ، فرهنگ به چه معناست؟ من چه تعریفی از فرهنگ میخوام داشته باشم که فرایند بحثم را بر اساس این تعریف شکل بدم به نتیجه برسونم؟ تعدد فرهنگ به چه معناست؟ اینا هر کدام معنای خاص خودش داره. بر اساس همین معنا من در واقع میتونم به بحث خودم ادامه بدم. اگر دوستان بزرگوار به این نکته عنایت بفرمایند، در قرآن کریم ما میگم امت در واقع بیشتر در قرآن بهش توجه شده، 64 بار واژه امت در قرآن اومده. امتون واحده 64 بار واژه امت اومده. و غالب مفسران، اندیشمندان، فقها و متکلمین واژه امت را در نگاه مزیق تعریف کردند. اگر اون باشه که بایستی این بس خیلی در واقع در راستای اون در واقع هدف و مرام و سیره شهید سلیمانی خیلی امتگرایی، یعنی مرز عقیدتی، یعنی مرز ایدئولوژی با این نگاه افراد غیر مسلمان، ایزدی یا مثلا مسیحی یا فلان فلان خیلی در این تعریف ما قرار نمیگیرن و خارج میشن. و حالا من در واقع اینجا یه مطالعاتی داشتم، احسا کردم که غالب علمای ما با این نگاه امت را تعریف کردن و قال، یعنی همه فقهای ما در همین تعریف مزیق و حد اقلی امت گرایی را در واقع اعتقاد و اذعان دارند. بله بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی اون تعریف موثر را در واقع مطرح کرده. بر اساس تعریف علامه طباطبایی این بحث ما میتونه سمت و سو پیدا کنه و در راستای سیره و روش شهید سلیمانی توجیه بشه و نتیجهش نتیجه مطلوبی باشه. اما بر اساس قالب تعاریفی که علمای اسلامی از جمله فقها، متکلمین، فلاسفه اون تعریف مزیق را که ارائه دادن، خیلی این تعریف به درد ما در اینجا نمیخوره. حالا من آدرس هایی که بله اینجا من مثلا به عنوان مثال علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان امت را در واقع به گونه ای تعریف کرده است تا قلمروی مفهومی آن ظرفیت توسعه یافته را داشته باشد. می‌فرماید امت گروهی است که هدفی واحد آنها را گرد هم آورده، هدفی واحد. حالا میشه این هدف واحد ایدئولوژی باشه، جغرافیا باشه، یا اون مؤلفه‌های اجتماعی باشه. به صورت مطلق این تعریف به درد ما می‌خوره. اما اون تعریفی که در واقع تعریف حد اقلی است و قد مرز اعتقادی را بیان میکنه، همه غیر مسلمان ها از این تعریف در واقع به یک نوی خارج میشن. یا به عنوان مثال من خدمت دوستان بزرگوار عرض کنم، بله در بحث ملت که بزرگان ما به این موضوع پرداختند، این تعریف مزیق امت را کمتر در واقع در اینجا به کار بردن و در فرایند تاریخی هم ما می‌بینیم ملت از اون ریشه‌های قرآنی فاصله گرفته. بیشتر فلاسفه اسلامی با رویکرد سیاسی تعریف موسع را در واقع ارائه دادن و ملت را بیشتر با مؤلفه های اجتماعی توجیه کردن. و در این مورد هم دوستان مستحضرن اولین فیلسوف اسلامی ابو نصر فارابی کتابی به نام الملت داره که در همین راستا مفصل به این موضوع در کتاب خودش پرداخته. حالا من اون افرادی را که این تعریف مزیق را در واقع پسندیدن و بهش اذعان کردن و برای همین تعریف مشی کردن خیلی نمیخوام بپردازم. به طور کلی ما این نشستایی که الحمدلله برگزار میشه در واقع یک شاید بگم که کلیدیه. در واقع ما مقالاتی که انشالله تدوین میشه بیشتر سمت و سوه اون نگاه علمی به خود بگیره با اون نگاه پژوهشی. اینه که این مطالب به نظر میاد در انشاءالله اگر مطالب مفید بود و اگر انشاءالله مطالب قابل توجه بود خدمت دکتر عزیز ما اینا را عرض کردیم که انشاءالله تو فرایند کار انشاءالله تو در مقالات انشاءالله که زودتر تدوین میفرماین به کار گرفته بشه. تصدیه وقت عزیزان نمی کنیم و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر از حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد که مطالب خودشون رو در ارتباط با محور مباحث جناب دکتر مطهری بیان کردن. خب جناب آقای دکتر بر این مسئله تأکید داشتن که مباحثی که اینجا مطرح می شود از اون باب که قرار هست ما به مقالات علمی پژوهشی برسیم، قاعدتاً مباحثی هم که اینجا مطرح می شود جهت تقویت دیدگاه هاست و اینکه نقاط ضعف اون مطرح بشه. مباحث جناب آقای دکتر مطهری رو بیشتر یعنی به نوعی از مباحث علمی بودن اون شاخص ها و ساختارهاش رو این گونه بیان کردن که اینجا مشخص خیلی نیست. در این عنوانی که اینجا مطرح است بر 4 به اصطلاح مؤلفه تأکید داشتن که می شود در ابتدای کار به بسترها و عوامل امتگرایی، شاخصه ها و نمود امتگرایی، کارکردهای امتگرایی و تفاوت امتگرایی و ملتگرایی اشاره کرد و بعدا از اونجا بحث شاخصه ها مطرح بشه و در ادامه مباحث. و بحث بعدی رو که ارائه کردن این هست که این سخنان جناب آقای مطهری فاقد بحث چارچوب مفهومی بود و ازش به نوعی غفلت شده و اگر به این مسئله توجه نداشته باشیم شاید به اون نتایجی که اصلا در بحث میخوایم نتونیم برسیم، چرا که تعاریف ما از ملت و امت اگر تعریف حد اقلی باشه یا تعریف حد اکثری باشه باید ببینیم آیا با آنچه که در زندگی شهید سلیمانی اتفاق افتاده است میسازد یا نمیسازد و میتونیم بریم به اون سمت و سو که بگیم با توجه به این تعریف‌های حد اقلی رفتار شهید سلیمانی هم قابل تحلیل هست یا اینکه نباید تعاریف حد اکثری رو داشته باشیم. لذا بحث ایشون این گونه است که باید حتما به چارچوب مفهومی و تعاریفی که از ملت و امت ارائه شده است توجه داشته باشیم که بر اساس اون بتوانیم رفتار شهید سلیمانی رو تبیین بکنیم. اما در ادامه جلسه خودمون در خدمت ناقد دوم هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید احمدی کچایی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دارای دکترای تاریخ و تمدن. از جناب استاد احمدی آثاری که به نشر رسیده است، کتابی رو که میتونیم نام ببریم کتاب تاریخ تحلیلی امامیه در غیبت صغرا هست و همچنین بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی ترویجی و همایشی از جناب آقای دکتر در اختیار هست. در فاصله زمانی 1 ربع تا 20 دقیقه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی هستیم تا مطالب خودشون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ارائه بکنن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنده هم تشکر میکنم از دوستانی که در پژوهشکده مهدویت هستن و این فرصت رو به بنده دادن که در این جلسه حضور پیدا کنم. همچنین عرض تحصیلات دارم مجددا استاد مطهری، استاد الهی نژاد، خداوند رحمان انبات همگی انبات این دو بزرگوار را غریق دریای رحمتش بکنه و عاقبت همه ما را انشاءالله به لطف حضرت صدیقی طاهره ختم به خیر بکنه. همونطوری که فرمودن استاد مطهری که اینجا بحث به اصطلاح تقویت یک نظریه است تا یک نقد علمی، حالا اینکه چرا بحثا به این سمت رفته شاید مثلا عناوین بیشتر عناوین ترویجی هستن تا یک عناوین اصطلاحاً پژوهشی و مباحث هم به این سمت بیشتر سوق پیدا میکنه که تقویت بشه، و اگرچه این تقویت در نهایت ممکنه به یک مقالات بسیار خوبی منتهی بشه، ممکن که نه، بلکه با همت اساتید حتما چنین خواهد شد. در این حال حالا اون چه که به ذهن حقیر میرسه من یه چند تا نکته کوتاه‌تر از 20 دقیقه عرض خواهم کرد. اولا اگه لازم بود که استاد بزرگوار یک توجهی به مباحث جامعه شناختی داشته باشن، ما وقتی یک مباحث این چنینی داریم طبیعتاً باید به این مباحث جامعه شناختی توجه داشته باشیم. البته در بیان اصطلاحاً کرسی ترویجی شاید این خیلی لزومی نداشته که بازتاب داشته باشه، اما آنچه که باید حتماً محسوس و مشهود باشه در نوشتار هست. یعنی نوشتار کاملاً یک مقاله پژوهشی باید متفاوته از یک اصطلاحاً بیان علمی باشه، چه بسا در بیان اختزای بیان داشته باشه، همونطوری که آجای الهی نجات فرمودن بیان یک بیان سخنرانی هست و چه بسا اختزای این به اصطلاحاً به این سمت بکشه. اما اون چه که هست نوشتار باید متفاوته از گفتار حد باشه که حتما اینجوری خواهد شد. توجه به مباحث جامعه شناختی مباحث مهمی است، همونطوری که استاد الهی نجات فرمودن یک پیشنهادی که خدمت استاد مطهری عرض میکنیم این است که یک مفهوم شناسی قابل توجه در ابتدای مقاله این پژوهشتون باید حتما لحاظ بشه. مراد از امت چی هست؟ این امت در چه نگاهی هست؟ مراد از کرامت چی هست؟ اینها اصطلاحاً استوانه های بحث شما در مقاله شما انشاءالله خواهد بود. مراد از امت، مراد از مفهوم امت، مفهوم کرامت، مفهوم همگرایی، اصلا خود این همگرایی یا حتی واگرایی و امثال اینها چه مفهومی دارن و این اصطلاحاً با ساختار بحث شما چگونه میتونه هماهنگ باشه. نکته دیگه درباره ارتباط میان اصطلاحاً کرامت انسانی و شهید بزرگوار هست، یعنی ارتباط اصطلاحاً حلقه وصل اینها چگونه امکان داره. شما یک تعریفی از کرامت و عرضم به خدمت شما امت و امثال اینها رو دارید. حالا حلقه وصل سلیمانی بزرگ با این اصطلاحاً ادبیات چگونه خواهد بود؟ این اصطلاحاً نقطه مفقوده هست که بسیار سخت هم هست، ممکنه در مقاله اینجا یکی از موارد چالشی بشه که بشه بین اینها یک اصطلاحاً همخوانی ایجاد کرده. این که ما مستاقی از امت واحده بگوییم این یک حرف هست که درست هم هست که شما فرمودید، اما اینکه وصلش کنیم که این اصطلاحاً تعریفی از امت واحده در شهید سلیمانی خودش رو بازتاب داده، خودشون نشون داده، اینها با هم یک مقداری در مقام اصطلاحاً نوشتار چه بسا باید متوافق باشه. نکته دیگه این که ارتباط بس با انتظار چندان آشکار نیست. دقت بفرمایید، این همونطوری که اساتید استاد محترم فرمودن، ببینید اینجا همایش انتظار هست، دقت فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت. دقت بفرمایید، این نمیگم در مقام نوشتار داریم، فقط پیشنهاد میکنیم که این خودش رو اونجا نشون بده، اینه که ما بخوام بگیم انتظار چی هست. اتفاقا خود همین انتظار در این مقاله شاید یک مفهوم شناسی خاص داشته باشه که شما او را بزرگواری کنید، وارد کنید و اصطلاحاً در پناه اون مفهوم شناسی ارتباط بین این مقاله شهید سلیمانی و عنوان مقاله با انتظار مشخص بشه. همچنین مؤلفه های بحث مشخص بشه که دقیقا مؤلفه ها بر چه اساسه، که همطور که شما در بیانتون فرمودید این مؤلفه ها باید توجه بیشتر بشه. نکته شاید مثلا مهمتر حالا تو ذهن من این نکته هست که ما باید مشخص کنیم که نظریه یا چارچوب نظری شما در این بحث چی هست. یعنی حالا این چارچوب نظری بسیار مهم هست که اگر اون چارچوب نظری یا به اصطلاح نظریه خاص بعد از مفهوم شناسی استواریش مشخص بشه، طبیعتاً حمل اصطلاحاً این محتوا بر اون چارچوب نظری بسیار ساده تر خواهد شد. و این نکته مهمی هم هست. ببین چارچوب نظری در اینجا پیشنهاد من، حالا البته پیشنهاد میکنم، شما استاد بنده هستید، دقیقاً میفرمایید، نظریه که شهید صدر در کتاب سنت های تاریخی در قرآن درباره امت بحث میکنه، که به نظر میرسه که شهید صدر در نوع خودش نابغه دهر هست. انصافا وقتی که آدم مطالبش رو مطالعه میکنه اون تولید علم و اون توجه به علم رو کلا در آثار این بزرگوار میبینیم. ایشون در تعریف اصطلاحاً امت به سه امت بر اساس آیات قرآن اشاره میکنه و تعریف بسیار جالبی از تمدن به معنای تمدن مهدوی به نظر میرسه که حتی ارائه میکنن. ایشون در تمدن اصطلاحاً انسان امتهایی که کوتاه نگر هستن مثل بت‌پرست اینا رو عرض میکنه، همه اینها رو با آیات قرآن عرضم به خدمت شما تطبیق میده. مثلا آیاتی که مثلا پدران ما چنین بودن پس ما هم چنان خواهیم بود و امثال اینها، میگه ما امت رو باید به سه بخش بر اساس آیات قرآن در نظر بگیریم. بخشی از اینها بسیار کوتاه نگر هستن که بت‌پرستن، که اینها نیازهای مادی و اساسا نیازهای معنوی رو به هیچ وجه نمیتونن جبران بکنن و نمیتونن این خلأ را در جامعه خودشون پر کنن. به خاطر همین این که دورنمای مشخصی ندارن این جامعه زوالش بسیار سریع خواهد بود. لذا ایشون اشاره میکنه به اینکه در تاریخ جوامع بت پرست جوامع ماندگار نیستن، حتی به صورت محدود جوامع ماندگار نیستن. هی این جامعه عوض میشه، یه جامعه دیگه جای اون میاد، دوباره جامعه دیگه با همین اصطلاح ادبیات و بت پرستی و امثال اینها. چون اون نگاه با این نگاه چه نیازهای مادی و چه نیازهای روانی و معنوی این جامعه حل نمیشه، و چون حل نمیشه بنابراین زوالش هم خیلی سریع صورت میگیره. جامعه دیگری رو ایشون در نظر میگیره به عنوان امتی که نگاه متوسط دارن، یعنی یک امت اصطلاحا نگاه و ایدئولوژی جامعه نگر ندارن، که ازش تعبیر به تمدن غربیشون میکنه، که میگه ایدئولوژی این جامعه آزادی هست، رفاه هست، و ایشون در تعریف تمدن غرب میگه که خب تو اندازه تمدن غرب به این رسید، حالا که به طور کامل اما خب رسید. اما سوال ایشون این هست که اگر تمدنی به اون ایدئال خودش رسید، ثم ماذا بعد هازا، بعدش چه اتفاقی میکنه؟ ایشون میفرماید که بعد از اون سقوط این جامعه شروع میشه. ببینید آزادی بسیار میگه خوب هست، رفاه بسیار خوب هست. حالا اگر جامعه فکر کرد که به این آزادی رسید، فکر کرد که به این رفاه رسید، بعد از اون چی؟ جامعه دچار خلأ میشه، میگه این جامعه از جامعه قبلی بهتره. اما در این حال این جامعه جامعه‌ای هست که ارزان به خدمت شما، چون نمیتونه نیازهای معنوی را در اصطلاح بستر جامعه خودش حل بکنه، این هم با سقوط داره مواجه میشه. و جامعه و امت آخری که شهید صدر اشاره میفرمایند، بس اصطلاحا تمدنی هست که سیر الله داشته باشه. اگر الله تبارک و تعالی به تعبیر شهید صدر اصطلاحا هدف یک جامعه قرار بگیره و امت به این سمت پیش برن، اینجا ساختارهای مادی قابل حل هست، ساختارهای معنوی هم قابل هست، چون خدا انتهایی هم نداره. این سیر زوال ناپذیره. ایشون این بحث رو درباره تمدن امام عصر علیه السلام میگه، میگه چرا تمدن امام عصر زوال ناپذیر هست؟ میفرماد چون تمدنش بر این پایه استوار هست، بر اساس قرآن میفرموده چون بر این پایه استوار است، اصطلاحا فروپاشی و فروکاست این جامعه امکان ناپذیره و این الالعبد ادامه پیدا کنه تا اینکه مثلا به روز قیامت برسه و امثال اینها. به نظر میسه که اگر از این اصطلاح نظریه امت شهید صدر در کتاب سنت‌های تاریخی در قرآن بشه در این مقاله استفاده کرد، چون شما بحث امتگرایی رو مطرح کردید در فرهنگ اهل بیت، چه بسا ارزم به خدمت شما که بسیار ارزم به خدمت شما کارآمد باشه. البته ما دارم عرض میکنم که این پیشنهاد به ذهن حقیر رسیده با همه نواقصی که بنده دارم، یعنی چه بسا شما وقتی که مطالبه فرمی ببینید که اصلا نظریه حقیر به درد شما نمیخوره، حالا اون چه که به ذهنم رسیده. اما شاید یکی از موارد مهم و آخری که مهم هست این است که شهید سلیمانی با همه ویژگی‌هایی که داره هست، داره اینکه یکی از مصادیق امتی است که قابلیت تجمیع گروه‌ها را داره. این نکته بسیار مهم، تو که خودتون فرمودید، یعنی شهید حاج قاسم نگاهش به شیعیان فقط حتی نیست، حتی به فرمای شما به مسلمانان نیست، او نگاهی اصطلاحاً الهی به انسانیت داره. میگه وقتی که من میتوانم آن انسان مسیحی بر نگاه من فرقی مثلا با او اصطلاحا آدم شیعه مثلا حزب اللهی برام نداره، من اگه بخوام چیز کنم هر دو رو نجات خواهم داد. این یک حالت تجمیع غروب هست که مثلا شما در پیاده روی اربعین این حالت رو در مثلا پیاده روی اربعین میبینید که اونجا این عبارت عرب ها عبارت قشنگ حب الحسین یجمعنا، یعنی اصطلاحا این ویژگی امام حسین طوری هست که میتونه اصطلاحا جوامع مختلف و امت مختلف رو در یک شاخصه در کنار هم بنشونه. عرضم تمام، استفاده کردیم از فرمایش شما، فرمایش ناقد محتر استاد الهی نژاد، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تقدیر و تشکر داریم از حجت الاسلام المسلمین دکتر احمدی کچایی. مباحثی که ایشون مطرح کردن این هست که اگر در بحث خودمون به جامعه شناسی هم توجه داشته باشیم میتونه مورد استفاده باشه. همچنین به سان جناب آقای دکتر الهی نژاد تأکیدی بر مفهوم شناسی امت، همگرایی و مواسی اینگونه داشتن که این بحث مفهوم شناسی هم برای ما مورد نیاز هست. ارتباط بحث با همایش انتظار که باید این بحث انتظار اونجا برجسته بشه و ارتباط مقاله با بحث انتظار و شهید سلیمانی مشخص تر بشه. همچنین بحثشون این بود که اگر از یک چارچوب نظری استفاده بشه و به عنوان پیشنهاد نظریه شهید صدر در مورد امت رو مطرح کردن، میتونه یه ریل گذاری برای مسیر این مقاله باشه. و در آخر هم توجه به این نکته که حاج قاسم به عنوان فردی که تمامی گروه ها و انسان ها رو مورد توجه قرار داده که از ویژگی های ایشون است، برای این مسئله هم توجه بشه. خب قبل از اینکه بخوایم وقت رو در اختیار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری قرار بدیم، نظر عزیزان حاضر در جلسه رو هم میشنویم. اگر نقطه نظری هست که انشالله مطهری اینها رو هم در صحبت های آخر و پایانی خودشون پاسخگو باشن. در خدمت عزیزان حاضر در جلسه هستیم، اگر سروران گرامی سوالی هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی استفاده کردیم از نکاتی که مجری محترم این عنوان و طرح فرمودن و نکاتی که داوران عزیز مطرح کردن. بنده هم ضمن تقدیر و تشکر از استاد بزرگوار جناب آقای مطهری، چند تا نکته عرض میکنم. نکته اولم راجع به روش شناسی بحثه که فکر میکنم بعضی از دوستانم بهش اشاره داشتن. اینها میخوام تأکید بکنم که روش شناسی بحثتون مشخص باشه که چی هست. اینها به هر حال چون توی ایده علمی به خصوص توی مقاله علم پژوهشی امری ضروری است. نکته دوم باز آقایون تأکید فرمودن، بنده هم تأکید میکنم، بحث مفهوم شناسی بسیار مهمه. چند تا مفهوم اینجا خب باید بحث بشه. آقایون روی شاخصه ها خیلی تأکید نداشتن. خود شاخصه و مفهوم شناسی شاخصه بسیار مهمه که اصلا چه معنی داره، شاخصه ها چیه. بحث امت گرایی و بحث فرهنگ هم خب طبعا به فرهنگ اهل بیت اینها. نکته سوم فکر میکنم سوال اصلی تحقیقتون این باشه که امت گرایی در فرهنگ اهل بیت از چه شاخصه هایی برخوردار است. این یه بخش عمده در واقع عنوانتون میشه و مکتب شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه چگونه از آنها الهام گرفته است. اینم در واقع بخش دوم سوال اصلیتون میشه. خب ما وقتی که به این سوال اصلی در این عنوان توجه بکنیم، جایگاه مهدویت و انتظار رو در این عنوان اصلا نمیبینیم. این ارتباطش با بحث مهدویت و انتظار روشن نیست. حضرت عالی در تبیین فرمایشاتون یک در واقع شاخصه هایی رو که مطرح فرمودید به عنوان شاخصه پنجم اشاره داشتید به بحث انتظار، ولی ارتباط عمیق و وسیقی نبوده. یعنی به نظر میرسه با توجه به اینکه این عنوان در ذیل همایش فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت داره مطرح میشه، به گونه ای در خود عنوان بایستی این در واقع موضوع گنجانده بشه که به ضمن اینکه تو تبیین مسائل و مباحث هم اون خودشو نشون بده. یه نکته ای رو جناب استاد الهی نجات داشتن عرضم به حضور شما راجع به تفاوت امت و ملت. فکر میکنم حالا اینکه بعداً ملت اومده تو اصطلاحات سیاسی یه معنی خاص پیدا کرده مثلا جغرافیا و مرز، اینا رو ما کار نداریم. اینا شاید ممکنه خیلی ها از اصطلاحات قرآنی استفاده های دیگری هم کرده باشن، ولی آنچه که در اصطلاح قرآنی عنایت دارید، واژه ملت 10 جای قرآن 10 بار در قرآن، من همین الان داشتم جستجو میکردم، در قرآن شریف اومده و از این واژه، یعنی از اصطلاح واژگانی که ملت در قرآن داره، به نظر میرسه که یک واژه وسیع‌تری از امت رو معنی میکنه. مثلا ببینید این آیه در سوره نحل آیه 123: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. به پیامبر داره امر میکنه که شما از ملت ابراهیم که دین حنیفه. با این وصف ما همه پیروان ادیان الهی رو در واقع در اون شاخصه های ملت گرایی، حالا اگر جناب دکتر مطهری هم اونجا اصلاح بفرمایند به جای امت میتونیم ملت گرایی رو بذاریم. همین دیشب بود یک کلیپی پخش شده بود از یکی از اهالی یکی از شهرهای لبنان، خانومی بوده و خودشم میگه من مسیحی هستم، راجع به شهید سلیمانی میگه که من این تصویر و تمثال مبارک شهید سلیمانی رو در اتاقش نصب کرده بود، میگفت من هر شب بایسته این تمثال رو ببینم تا مثلا خوابم ببره، صبح بیدار بشم این تمثال رو ببینم تا روحیه بگیرم. اینها به هر حال اون حنیفه دیگه. پس این اگه احیانا در مرور زمان اومده یه معنی دیگری ملت پیدا کرده، فکر نکنم این خللی در بحث ایجاد بکنه. یعنی اون واژه خیلی واژه در بار معنایی و مفهومی وسیعی داره. عذرخواهی میکنم، موفق باشید.
سروران حاضر
در جلسه
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم، استفاده کردیم از مباحثی که مطرح شد. دو تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم. دو دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. یکی این که مواردی که به عنوان شاخصه ها مطرح شد، چگونه میتونیم ادعا کنیم که شاخصه ها واقعا این هاست و غیر این ها نیست؟ یعنی آیا یک عرض کنم که شیوه علمی، یک عرض کنم که دیدگاه علمی میشه مطرح کرد، یا یک نظریه میتونیم داشته باشیم که آقا شاخصه ها این هاست در فرهنگ اهل بیت، شاخصه های امتگرایی و غیر اینها نیست، یا مثلا مهمترین ها این هاست و غیر اینها نیست؟ آیا این شاخصه ها با توجه به مکتب شهید سلیمانی انتخاب نشده؟ یعنی اینجا باید در حقیقت به این نکته توجه بشه. و بعد هم من فهم کنم با توجه به بحثایی که آقای دکتر مطرح کردند، حالا عنوان اگر اون مثلا ملت‌گرایی که حالا من خیلی بهش کار ندارم، که شاید بهتر باشه به جای امت‌گرایی بیاد، من فهم می‌کنم که اونجا که اومده با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی، بشه با تطبیق بر مکتب شهید سلیمانی، یعنی مقایسه‌ای بشه با مکتب شهید سلیمانی، یا تطبیق داده بشه بر مکتب شهید سلیمانی، عنوان شاید بهتر بشه تا اینکه تأکید بر مکتب شهید سلیمانی بشه. عذرخواهی میکنم.
خب عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم،
اقدام به موقع میشه بشه به عنوان یه شاخصه امتگرایی؟ خود انتظار میتونه باشه؟ نه، یعنی در واقع همون، چون تعریف مشخصه ای از این عنوان وجود نداره، این گیروگورها رو اساتید و دوستان هم دارن در انتباه.
اگه بیان شه اصلاح کنیم، هم بحثش با مباحث مذهبیت هم ارتباط وسیع‌تری پیدا میکنه. اینه که شاخصه های ملت‌گرایی در فرهنگ انتظار، یعنی به جای فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو بزنیم فرهنگ انتظار، با تأکید یا به قول ایشون با مثلا حالا با تطبیق، یا با حالا تأکید شده اینجا مناسب‌تر باشه، بر مکتب شهید سلیمانی. یعنی یکی اون امت‌گرایی رو بکنه ملت‌گرایی، فرهنگ هم بکنه فرهنگ انتظار.
سروران گرامی که به صورت مجازی در جلسه حضور دارند، اگر نکته‌ای هست صحبت‌هاشون رو می‌شنویم. خب ظاهراً پاسخی از اون طرف دریافت نکردیم. در خدمت دکتر مطهری هستیم. به عنوان مباحث پایانیشون اگر نکته‌ای هست جمع‌بندی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از همه سروران گرامی و نکات خوب و ارزشمندی که فرمودن. حتما در تدوین مجدد انشاءالله به کار گرفته خواهد شد پیشنهادات سروران گرامی. من فقط چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی، اولا در بحث مفهوم شناسی کاملا اشکال وارد و بجاست. من اتفاقا یکی از نکات با الهی نژاد صحبت میکردیم درباره ارائه بحث، حتی قبل از هفته گذشته، و در تعیین زمان با هم دیگه صحبت میکردیم. گفتم من در یکی از جلساتی که در همینجا برگزار شد و خدمت جناب آقای دکتر شهبازیان بودیم، من به عنوان ناقد بودم، خدمتتون عرض کنم که یه نکته‌ای رو اونجا عرض کردم، این که مفهوم شناسی صورت نگرفته و خودشون با لطف و بزرگواری خودشون پذیرفتن که این باید صورت بگیره. با دکتر الهی‌نژاد عرض کردم که آنچرا که خودم گفتم الان باید برم دنبالش و دنبال این دارم میگردم. واقعا یکی از مهمترین نکاتی که به شدت پیگیرش بودم بحث مفهوم شناسی بود و این کار هم انجام دادم، منتها اینجا دیگه حالا به دلایل مختلف از قلم افتاد و هم بحث امتگرایی هم بحث شاخصه ها هم حالا مفاهیم متعددی که در این بحث ارائه شده مفاهیمش استخراج شده، منتها دیگه اصلا واقعا نمیدونم چه جوری شد که از قلم افتاد که حالا در نوشتار یا تکمیل همین بحث به عنوان به اسناد حالا نشستایی که ارائه میشه تکمیل خواهد شد و انشاءالله تقدیم خواهد شد. میخوام میگم که به این نکته توجه داشتم ولی در اینجا یه مقداری از قلم افتاد. اما برخی از اشکالاتی که دوستان فرمودن یا نکاتی که مطرح شد عمدتاً رفت به سمت اینکه کنن نوشتاری وجود داره و این نوشتار نقد شده، در حالی که خب نوشتار هنوز تحویل نشده، تقدیم نشده که نقدی بر مقاله باشه. بله اگر مقاله ارائه بشه و اون موارد رو نداشته باشه، حالا چارچوب مفهومی، چارچوب نظری و اینها رو نداشته باشه، من کاملا این رو میپذیرم. اون تا وقتی که مطلبی ارائه میشه علی القاعده باید نقد ناظر به اون چیزی که ارائه میشود باشد، نه اینکه حتی اگر مقاله هم آماده دست دوستان باشه من فکر میکنم باید آنچرا که گفته میشود به نقد گذاشته بشه. علی ای حال این نکته بود که به نظرم باید مورد توجه قرار میگرفت. جناب آقای دکتر الهی نژاد توجه به 4 مؤلفه رو فرمودن که باید مورد توجه قرار بگیره: بسترها و عوامل امتگرایی، شاخصه ها، تفاوتش با شاخصه ها، زمینه ها، کارکردهایی که داره و تفاوت امتگرایی با مدت. من فکر میکنم موضوع خیلی موضوع خوبیه، یعنی بس این 4 محور خیلی خوب هستن، اما هر کدام از این محورها فکر میکنم خودشون عنوان یک مقاله‌ای میتونن حداقل باشن، اگر نگیم به اصطلاح بیشتر از یک مقاله. در ارتباط میان مباحث با شهید سلیمانی که در فرمایشات جناب آقای دکتر احمدی بود، خب من واقعا تمام تلاشم این بود که نمونه هایی از رفتار شهید سلیمانی رو هم عرض کنم، اگرچه شاید اینجا به شکل کامل نشد که بیان بشه، ولی تمام تلاشم این هست که این ارتباطه کاملا مشخص بشه. ارتباطش با بحث انتظار رو قبول دارم حتما باید بیشتر و دقیق‌تر روشن بشه. بحث به اصطلاح ملت‌گرایی که جناب آقای دکتر ملکی اشاره فرمودن فکر میکنم جا داره که تأمل جدی دربارش صورت بگیره، به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیره، حالا به جای ملت امت ملت به کار ببریم یا چیز. من حقیقتا خیلی دنبال این موضوع گشتم که شاخصه ها، حتی شاخصه های امتگرایی رو بتونم از مقالات یا نوشته های دیگران، حتی دوستانی که تو حوزه سیاسی کار کردن استخراج کنم، اما چیزی پیدا نکردم. یعنی مقاله یا نوشتاری که هست، مقالاتی با حتی ممکنه شاخصه های امتگرایی با همین عنوان هم وجود داشته باشه، اما وقتی که وارد مقاله میشی هیچ اشاره به شاخصه ها درشون صورت نگرفته، اصلا شاخصی بیان نشده. و نکته‌ای که جناب دکتر حاجی زاده اشاره فرمودن که ادعا کنم که شاخص‌های، نه من ارتضای عرایزم هم عرض کردم، من ادعا نمی‌کنم که شاخص‌ها همین هاست، چون که الان چند تا نکته دیگر هم دارم در ادامه همین که همین بحث که عرض کنم. عرض کردم برخی از شاخص‌ها که با توجه به این که ندیدم در نوشته‌هایی که به شاخص‌ها پرداخته باشن، یعنی بگن این شاخص امتگراییه، یعنی من که گشتم مقاله‌ای در این ارتباط پیدا نکردم، اگر دوستان یافتن معرفی کنن ممنون میشم که بتونم ازش استفاده کنم. به هر حال سپاسگزارم از همه اساتید و سروران گرامی، امیدوارم که با بکارگیری نکاتی که فرمودن همه سروران در رفع اشکالات عرایض خودم و استفاده از اونها در تدوین مقاله بتونم بهره ببرم. سپاسگزارم باز هم از همه عزیزان و سروران گرامی و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از تمامی سرورانی که وقت گذاشتن در جلسه حاضر شدن، ممنون از جناب آقای مطهری که ارائه دهنده بودن و همچنین ناقدان عزیزی که نکاتشون رو گفتن و حضار جلسه که مطالب مورد نظر خودشون رو در ارتباط با بحث مطرح کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.